حتما در رابطه با برجام و مسائل حاشیه‌ای برجام صحبت میشه، اما خب از قبل تنظیم شده بود که رئیس جمهور سفری به روسیه داشته باشن. به یکی اینکه خب دولت جدید در ایران روی کار اومده، حالا درست 5-6 ماه میگذره و روس‌ها خب تمایل داشتن که دولتی بیاد که خب بیشتر به سمت شرق سیاست خارجیشو ببینه و همچنین با روسیه تعامل بهتری داشته باشه، و در مجموع خوشحالن که در واقع این دولت جایگزین دولت قبلی شده. طبیعتاً برای سفر رئیس جمهور ایران به روسیه خوب اشتیاق بهتر و بیشتری رو نشون میدن. بحث‌های مختلفی هم هست که در این سفر مورد توجه قرار میگیره. شما میدونید که بسیاری از تسلیحات و سلاحایی که ایران الان به کار میگیره خب بخشیش در ایران تولید میشه، بخشیش هم خب ایران خودش تولید نمیکنه، به ویژه مسائل مربوط به حالا موشکی و همچنین هوایی، هواپیماهای جنگی، اینا از روسیه تامین میشه و قطعاتش همینطور. بنابراین ما یه قراردادی داشتیم با روس‌ها که حدود شاید بشه گفت 20 سال پیش این قرارداد امضا شده بود و خب بعضا قطعاتی دریافت میکردیم، سلاحایی میخریدیم که اون قراردادم بیشتر بر همین خرید سلاح و قطعات تمرکز داشت. الان خب اگر دولت تصور میکنه، روس هم شاید همین رو میخوان که قرارداد دیگری جایگزین اون قرارداد بشه، هرچند که اون قرارداد تموم شده، در واقع قرارداد دیگری دوباره به امضا برسه، کارها بهتر پیش میره. حالا یکی از دلایل این سفر من فکر میکنم بخش نظامی باشه، خرید تسلیحات باشه، تقویت نیروی هوایی باشه. خب در کنارش هم خب تبادلات دیگه تجاری میشه انجام داد. خب این رو ترجیح دادن در قالب یه قرارداد راهبردی باشه که اون مسئله تسلیحات هم در قالب این قرار بده. ضمن این که حالا ایران پذیرفته شده در این که به عضویت شانگهای در بیاد. البته هنوز عضویت ایران کامل نشده، در واقع پذیرفتن که اون فرم در اختیار ایران قرار بگیره، تکمیل کنه و بعد ایران اگر مشکلی نباشه، مخالفتی مجددن، بهانه مجددن مطرح نشه، به عضویت کامل در بیاد. طبیعتا ایران با توجه به این که اعلام کرده خود راهبرد کشور که سیاست به سمت شرق میخواد تقویت بشه، حالا چین، روسیه، طبیعتا روس هم این رو میدونن، میخوان یک رابطه محکمتری رو با ایران داشته باشن و خوب برانداز میکنن مسائل منطقه‌ای، مسائلی که الان تو منطقه یک منطقه وسیعی داره الان در اجرا است. مثلا از حضور ناتو در مرزهای روسیه بگیرید که بحث خواهد شد، تا مسائل قزاقستان که بحرانی داشت در یک ماه گذشته، تا حوادث سوریه و مسائلی که الان در خلیج فارس و اینها میگذره، لازمه که روس‌ها با ایران یک هماهنگی‌هایی داشته باشن، هرچند که در بعضی جاها اینها با هم اختلاف سلیقه هم دارن و بعضا حتی در تناقض با هم دیگه هست سیاست‌هاشون، مثلا در رابطه با سوریه و حملاتی که اسرائیل انجام میده. خب ایران انتظار داره که روس‌ها سیستم دفاعی سوریه رو تقویت کنه، اگر خود روس‌ها مستقیم وارد عمل نمیشن اجازه دادن بدن که در واقع سوریه از سیستم دفاعی قوی تری برخوردار بشه، مقابله کنه با این حملات. لذا مسئله سوریه و همچنین اشغال بخشی از خاک سوریه، برخورد با تروریست ها و غیره یکی از مسائلیه که حتما مورد توجه قرار میگیره. بالاخره در حوزه پیرامونی ایران یک مسائلی میگذره که این مسائل مورد علاقه روسیه هست، چون در حوزه پیرامونی روسیه هم به حساب میاد دیگه، روسیه کشور بزرگتریه. یکی از مسائل هم که حالا علاوه بر اینا که ذکر کردم، مسئله افغانستانه که خب الان میشه گفت که ایران روسیه یک سیاست مشترکی دارن، هر دو دنبال یک دولت فراگیر هستن در دوران طالبان. خب با هم در این زمینه میشه گفت هماهنگ بودن، لذا حالا بررسی میکنن که کار رو چگونه ادامه بدن که در واقع افغانستان دوباره به یک میدان جنگی تبدیل نشه، زیرا که این تبدیل شدنش به یک میدان جنگی میتونه رو امنیت روسیه، آسیای مرکزی و حتی ایران هم تأثیر بذاره.
آقای دکتر، ایران در دولت آقای روحانی عضو ناظر اتحادیه اوراسیا شد که خب یه اتحادیه با کشورهای زیادی. در این سفر به نظرتون میاد که زمینه‌هاشون، روسیه یکی از اعضای پرقدرت این اتحادیه، زمینه تبدیل شدن عضو ناظر ایران به عضو دائم فراهم بشه یا نه هنوز زوده برای این؟
اینم ممکنه مطرح بشه. ببینید، روس‌ها ایران رو دارن ارزیابی میکنن.
بله.
ایران چند سالی که داره میگه ما میخوام سیاست به سمت شرقمون تقویت بشه. روس ها خیلی باور نداشتن، معتقد بودن که تکنوکرات های ایران بیشتر تمایل به سمت غرب دارن. چینی ها میهم چی تصور. در دو سه سال اخیر این تقویت شده که روس ها دارن باور میکنن که سیاست ایران به سمت شرق داره جدی میشه. بنابراین وقتی که خیالشون راحت بشه، طبیعتاً با ایران هم مثل یکی از کشورهای حوزه مشترک منافع سابق روسیه میتونن برخورد بکنن و راه رو هموارتر بکنن. اما خب باید بررسی بشه که آیا خیلی تو دل این کارها رفتن به نفع ایران هم هست یا نه. یعنی ضمن اینکه ایران خب سیاست به سمت شرق رو اتخاذ کرده، رفتن تو عمق این مسائل هم میتونه در واقع تصمیمات مستقلانه کشور تأثیر بذاره، بی تأثیر نمیتونه باشه. ضمن اینکه نباید خیلی هم غرب به ویژه اروپا رو، که بالاخره ما هنوز میتونیم با اروپا بعد از برجام خوب کار بکنیم، اونها هم تحریک بشن و در واقع به یه نحوی دیگه تمایلی نداشته باشن در ایران کار بکنن. ما درسته که با روسا میتونیم، اما خب روسا ظرفیت تجاری صنعتی پایینی دارن. در چند دهه گذشته دولت مردان ایرانی حتی روسی خیلی تلاش کردن که ظرفیت کار تجاری اقتصادی رو بالا ببرن، اما دیگه هیچ وقت از 2 میلیارد بالا نرفته. یعنی این 2 میلیارد در حد این کشورهای کوچیک همسایه هست، یعنی الان از افغانستان پایین تره. بیشترش هم 2/3 هم مسئله نظامی و سلاح و تسلیحاته. یعنی تا کل رابطه تجاری و ایران روسیه رو هول و هوش 500 میلیون دلار میچرخه.
بحث فناوری و انتقال تکنولوژی نمیتونه زیاد.
بله. لذا خب با چینی ها در این زمینه خیلی خیلی بیشتر میشه کار کرد. خب از اون ور خب ما نمیتونیم روسیه رو بذاریم جای اروپا، ضمن اینکه بسیاری از صنایع ما هنوز بنیهشون بیستشون اروپاییه. حالا ما که نمیخوایم کل این زیربنای صنایع رو عوض بکنیم، خب سرمایه هم تو اروپا هست. خیلی از که شما فرض کنید در اون برجامی که 5 سال پیش به توافق رسیدیم، شما فرض کنید که ببینید کدوم کشورها بیشتر سرمایه‌گذاری تو ایران کردن. خب توتال بود، پژو بود، رنو بود، استاد اویل بود، هیدرو نروژ بود، در واقع ایرباس بود، اون شرکت هواپیمایی ایتالیایی بود، اینا همه بودن که با ایران یا تجارت کردن یا سرمایه، یا حتی شرکت انگلیسی 1 میلیارد دلار 600 میلیون پوند در کرمان کارش هم شروع کرد در زمینه
پنل‌های خورشیدی،
فناوری‌های خورشیدی و بالاخره ده ها مورد دیگه.
بله.
خب چینیان بودن، اما خب روس ها توان اقتصادی و تکنولوژی بالایی ندارن در زمینه خب همین فروش سلاح و اینها، خب قوی هستن سلاحاشون، بالاخره صادراتی ایران هم خب نمیتونه سلاحای غربی رو دریافت بکنه، خب طبیعتا رو به روسیه میره. بزا باید حواسون باشه که انقدر تو عمق کار نریم که در واقع طرف غربی هم فکر کنه که نه دیگه ایران و روسیه انقدر مچ شدن که دیگه بهتر ایران، حالا که برجام دوباره امضا بشه ایران خب باید ضعیف بمونه، چون تو جزء اقمار مثلا روسیه حساب شه. نه، ایران باید استقلالش رو حفظ بکنه، با روسا میتونه کار بکنه، سلاح هم میتونه از روسا بخره، تجارت هم میکنه، باید این تجارت هم تقویت چه، روسیه همسایه است در رابطه با مسائل سیاسی ژئوپلیتیکی تو منطقه، باید هماهنگی داشته باشن، رفاقت داشته باشن، همه اینا خوب، اما نباید یه جوری بشه که یک تضاد در درجه اول در داخل ایجاد بشه که متاسفانه این شده، یعنی در بین نخبگان تحصیل کرده ها اینا باید وجیه بشن، روشن بشن، اگر نشن خودش در آینده مشکلاتی به وجود میاره. و از طرفی طرف غربی، منظور از طرف غربی بیشتر استرالیا و غیره هست، ببخشید اروپا هست. خب اینا هم دیگه دست بشوین از ایران، نه ما اگر برجام امضا بشه که احتمالش بسیار قوی هست از نظر من، خب ما هنوز دوباره باید کار کنیم با اروپا، از شمال اروپا سوئد و نروژ بگیر تا جنوب اروپا ایتالیا و غرب فرانسه و اینها که و آلمان، که در واقع اینا هم کمک میتونن بکنن تکنولوژیشون به ایران. بالاخره ایران در چند دهه گذشته عقب افتاده از همسایه‌ها، یعنی شما ببینید در این همسایه‌های ما ترکیه، حتی این آذربایجان، حتی امارات که از همه جلوتره، عربستان، شهرهای مصنوعی، شهرهای هوشمند، اینا دارن، حتی عراقی‌ها دارن کارهای اساسی و زیربنایی رو شروع کردن، حتی توسعه صنایع نفت. خب ببینید ما از عراقی‌ها خیلی عقبیم، این توسعه صنایع نفت، نفتی که در 15 سال دیگه ارزش خودش رو بسیار از دست میده، باید دریب به جنبی هر چه زودتر این نفت استخراج شه، در جهت زیربنایی، اشتغال زایی کشور به کار بگیریم. اینو که روسا نمیتونن انجام بدن.
بله.
این رو در واقع ژاپن میتونه انجام بده، استاد اویل میتونه انجام بده، توتال میتونه انجام بده، شل میتونه انجام بده. اینا رو از ما اقدام بکنیم. حالا چین هم کمک میتونه بکنه، خیلی خوبه. بنابراین روسا هم اومدن، در ایلام هم اومدن، کمک کردن به نروژیا، شریک شدن. روسا هم میتونن کمک کنن. روسا کشوری نیستن که بتونن صنعت نفت ما رو، نه سرمایه‌شو به اون صورت دارن، نه سرعت عملشو دارن، نه اون تکنولوژی بالاشو دارن. بله یک تکنولوژی دارن، حالا در اختیار گرفتن، میتونن کمک بکنن. بنابراین ما در درجه اول یادمون نره صنایع نفت و گازمون باید به سرعت احیا بشه، تولیدمون بالای 5-6 میلیون بشکه برسه که بتونیم همین مشکلات مردم که صدا سر صدای مردم از معیشتی در اومده خاموش بکنیم، هم بتونیم در واقع این پول رو در جهت زیربنا، زیربنایی، اشتغال زایی و غیره و توسعه و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید که همسایه، یک دفعه چشممون رو باز میکنیم بعد از 5 سال 10 سال میبینیم ما شدیم مثلا یک کشور عقب افتاده در مقایسه با بعضی از همسایه‌ها، در حالی که 20 سال پیش ما جلوتر از همه اینها بودیم. اینا مسائلی که باید آینده نگری کرد و صرفا با روسیه نیست، اما حتما باید ما با روسیه به عنوان همسایه در زمین‌های مختلف نظامی، تجاری، اقتصادی، سیاسی، حتی فرهنگی. روسا به خاطر اینکه کشورشون اکثره توریست فرست بسیار قوی هستن، خب ما باید بخشی از این توریست ها رو بتونیم جذب کنیم، جلبشون کنیم به سمت ایران، به سمت جنوب ایران، آب و هوای گرم اصفهان، شیراز. اصلا شناختی بین مردم ایران و روسیه وجود نداره. حالا مردم ایران یه خود مردم کنجکاوی هم تحصیل کردن، یه شناخت جزئی از روسیه دارن، اما روس ها، حتی نمیگم روس ها تحصیل نکردن، تحصیل کردن، اما هیچ شناختی نسبت به ایران ندارن. ما دوتا همسایه هستیم و در طول تاریخ هم روابطمون فراز و نشیب زیادی داره، اما روسیا، مردم روس، جوانهای روسی شناختی از ایران ندارن.
آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، یکی از تحلیل ها این اتفاقا جمهوری اسلامی حالا در دولت جدید به خصوص، یکی از شاید تاکتیک ها این باشه که غرب رو تحریک کنه که آقا ببین از برجام شما هیچ کاری نکردین، آمریکا رفت بیرون، نتونستیم ما داشته باشین، نتیجهش میشه که ما اینقدر نزدیک میشیم به شر. میگن برخی میگن شاید این اصلا تاکتیک ایران باشه برای اینکه اونا رو تحریک کنه که برجام امضا شد بیان و جلوی این نزدیکی بیش از حد رو بگیرن. آیا این درسته؟ و در دل این میخوام بگم آیا بهتر نیست ما تجربه قبلی برجام دوباره انجام ندیم و این دفعه خود آمریکایی ها هم در صورت توافق بکشونیم به سرمایه گذاری وارد بکنن که باز آمریکا احساس نکنه سرش بی کلاه مونده؟
من در تمام مصاحبه ها گفتم مثلا همین تضمینی که الان میدونید در وین خیلی از مسائل تحریمی حل شده.
بله.
حتی در رابطه با مسائل این که اطمینان بخشی بدن که
تضمین بدن
شرکت ها در ایران بیاد، اونم داره حل میشه. اما این تضمین که امریکا دوباره وضعیت دوران ترامپ رو به وجود نیاره هنوز روش مونده، دولت امریکا هم خب نمیتونه بده. من اعتقاد دارم و قبلا هم گفتم که باید رابطه اقتصادی ایران و امریکا را بیفته، قبلا هم بوده تا 30 سال پیش هم. ما در دوران انقلاب رابطه داشتیم کار اقتصادی، حتی امریکا در دهه اول انقلاب نفت میخرید. حتی من یادم اون موقع در روزنامه یه بار نوشتن، خودم خوندم، که مثلا خرید نفت امریکا از ایران به 500 هزار بشکه رسید.
بله.
500 هزار بشکه نفت در روز. لذا ما یکی از مسائلی که میتونیم در تضمین به کار بگیریم و در اختیار ما باشه و دولت‌های بعدی امریکا بهانه نکنن، همین کار اقتصادی با امریکاست.
یعنی تعمیق روابط اقتصادی باعث میشه اونا نیرن، خود به خود یه نوع تضمین ایجاد میکنن.
اما خدمت شما، خب این یه راهبرد کشور تاکتیک نیست.
بله.
که در واقع با روسیه و چین کار بشه، یک راهبرد اتخاذ شده و دارم شروع شده، هیچ اشکالی هم نداره. اما خب این معنیش این نیست که ما وقتی میگیم راه برده ما در سیاست خارجی با گرایش شرقه، یعنی با غرب به ویژه اروپا که من روش تاکید دارم، دیگه ما کار نکنیم. و نمیتونه یک تاکتیک باشه که حالا اونها مثلا، خب این تاکتیک دیگه اگرم باشه اونها متوجه میشن زیاد تاثیرگذار نیست. بالاخره ایران یک کشور مهمه، در یک منطقه استراتژیک قرار گرفته، وزن ژئوپلیتیکش بالاست. این هم یادمون نره که ما با روسا در جاهایی هم در تضاد هست، در جاهایی که اساسیه. بالاخره ما کشوری هستیم که مبنای اقتصاد و نفت و گازه، روسا هم همینه. ما رقیب هستیم، اتفاقا رقیب برای کجا؟ برای صادرات به اروپا.
داره.
الان روسام نسبت به چینم حساسه، یعنی هر کی به چینم مثلا گاز میفرسته یا حساسه، چون خودشون لوله دارن میکشن و از اون شرق دور و فلان. یعنی بالاخره این ما باید بدونیم، ضمن اینکه کار با روسیه خوبه تشویق هم میشه، اما باید این هم بدونیم که حالا ببینیم اگه ما یه لوله گاز درست حسابی بکشیم به اروپا، روسا چه عکس العملی نشون میده. خب ما باید به نحوی با روسیه پیش بریم که زمانی که بخوایم سیاست مستقلانمون رو پی بگیریم در واقع دچار تضاد نشیم. اینا مسائل ما. و انتقال گاز حتی نفت به اروپا که من معتقدم هر دوش از طریق عراق و سوریه قابل انجامه، به ویژه به جنوب اروپا که ما رابطه خوبی هم با جنوب روس و اروپا داریم، البته با فرانسه با انگلیس معمولا ما تضادهایی داریم و بیشتر صدا نیست رابطه هم، اما ما با یونان و ایتالیا و قبرس و اسپانیا و پرتغال همیشه رابطه خوبی داشتیم. هیچ مسئله‌ای هم در رابطه ایران و کشورهای جنوب اروپا و حتی شرق اروپا وجود نداشته. بنابراین اینا رو ما میتونیم از طریق همین عراق و جنوب مدیترانه و کشتی بیاد مثلا سوریه، لبنان یا امثال هم مثلا گاز ببره، نفت ببره. و اینا تکنولوژی ها امروز امکان میده که سرمایه ها امکان میده که ما این کارها رو با سرمایه‌گذاری خارجی انجام بدیم.
بله.
نجسید.
بله.
ازا اینا مسئله مهمی. آیا روزها رو حاضرن ما این کار بکنون؟ قطعا مخالفن، چون علاوه اینکه یکم منابع اصلی درآمد روسیه انتقال انرژی به اروپا است، به عنوان ابزار ژئوپلیتیکی هم از اون استفاده. الان ببینید الان روس ها گاز اروپا رو به خاطر اوکراین کم و زیادش میکنن.
بله درست.
همین دو سه ماه اروپایی ها مجبور شدن میزان خرید گاز از امریکا رو همین دو سه ماه در واقع سه برابر شده خرید گاز اروپا از امریکا به خاطر عدم اطمینان به
روسی.
ما باید تو صحنه اروپا وارد بشیم، ما باید با آمریکا رقابت کنیم. خب طبیعی است که وقتی خط لوله ای باشه اروپایی ها ایران رو ترجیح میدن به آمریکا و روسیه. به امریکا چون دوره فلانه، به روسیه چون به عنوان ابزار ژئوپلیتیکی ازش استفاده میکنه. بنابراین اینا مسائل مهمیه که ما باشید دیده و یک چشمنداز بلندی داشته باشیم نسبت به مسائل روابط خارجی.
و این در این حال یک توازنی هم در نوع نگاه روس‌ها به ایران و روابطمون ایجاد میکنه و روس‌ها این تصور این که ما کاملا به اونها چسبیدیم و این نیاز ما بیشتر به اوناست تا اونا رو، اینم میتونه متعادل بکنه، بالانس کنه.
نیاز داریم. بله. نیاز داریم. روسیه پول میخواد، ما سلاح میخریم و غیره. محصولات کشاورزیمون واسه بهبود ببخشیم، روسیه مصرف کننده خوبیه، محصولات لبنی، محصولات مرغداری، اینا همه مسائلیه که باید مورد توجه قرار بگیره. روسیه هم اگر تولیدات صنعتی داره اشکال نداره، اگه اتومبیل خوبی میسازه بیاد در ایران هم مونتاژ بکنه، غیره بکنه، فعالیت های دیگه هم میشه انجام داد، تراکتوری میسازه بیاره، اینا همه مسائلیه که ما میتونیم در خطوط راهن، در کانال های انتقال کالا به اروپا، اینا همه میشه با روسیه کار کرد. اما واقعی در زمینه مسائل سیاسی ژئوپلیتیکی مثلا در همین قفقاز، یعنی باید یک جوری رفتار کنیم که انشالله میشه که یک رفتار قابل احترامی باشه. یعنی طرف بفهمه که ایران میخواد با روسیه دوست باشه، دوست واقعی باشه، مردم ایران هم، دولت ایران هم بفهمه که دوستی با روسیه منافعی داره، منافع در واقع دراز مدته و مانعی نمیشه برای اینکه ایران سیاست مستقلانش رو نسبت به بقیه کشورهای دنیا تضعیف